آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه. سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه اول آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 16 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و برابر با 22 نوامبر سال 2021 میلادی است. 978 سال پیش در روز 16 ربیع الثانی سال 465 هجری قمری، شیخ عبدالکریم ابن حوازن قشیری ملقب به زین الاسلام از فقها و علمای اسلام درگذشت. وی در سال 376 هجری قمری در قوچان در شمال شرقی ایران متولد شد و برای تحصیل به نیشابور رفت. او علاوه بر مکه دو بار نیز برای کسب علم عازم بغداد شد. قشیری در فقه، کلام، تفسیر و حدیث تبحر فراوانی داشت و از بزرگان تصوف بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد. از زین الاسلام آثار متعددی بر جای مانده است که از بین آنها می توان به رساله قشیریه، التیسیر فی التفسیر و لطائف الاشارات اشاره کرد. هفتاد و هشت سال پیش در روز 22 نایبر سال 1943 میلادی کشور لبنان در جریان جنگ جهانی دوم به استقلال رسید. این سرزمین در سال 1918 میلادی از تسلط عثمانی ها خارج شد و به اشغال فرانسه درآمد. در سال 1923 میلادی فرانسه از سوی جامعه ملل رسماً قیمومیت لبنان را بر عهده گرفت. از این زمان در اثر سیاست‌های استعماری فرانسه و اعمال تبعیض در لبنان، ناآرامی در این کشور آغاز و منجر به استقلال لبنان در سال 1943 میلادی شد. لبنان با مساحت 10400 کیلومتر مربع در غرب منطقه خاورمیانه و سواحل دریای مدیترانه واقع است و با سوریه و فلسطین اشغالی مرز مشترک دارد. شصت و هشت سال پیش در روز اول آذر سال 1332 هجری خورشیدی، آیت الله حبیب الله عسکری اشتهاردی، فقیه و عالم برجسته از دنیا رفت. وی در سال 1271 هجری خورشیدی در اشتهارد در نزدیکی تهران متولد شد و از کودکی آموزش علوم دینی را آغاز کرد. حبیب الله به سبب علاقه به افزایش معلومات در زمینه معارف اسلامی و به تشویق پدر در نوجوانی عازم حوزه علمیه نجف در عراق شد. وی در این شهر به مدت 15 سال از محضر عالمان بزرگ استفاده کرد و به مقام عالی اجتهاد دست یافت. آنگاه به درخواست آیت الله العظمی میرزا ابوالحسن اصفهانی، مرجع بزرگ تقلید، به شهر سامرا که در شمال بغداد قرار دارد رفت و به مدت 30 سال به تدریس فقه و اصول در سطح عالی پرداخت. وی در ماه‌های آخر عمر در شهر مقدس قم ساکن شد تا به تدریس و تبلیغ بپردازد، اما طولی نکشید که درگذشت. پنج و هشت سال پیش در روز 22 نایبر سال 1963 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در جریان دیداری از شهر دالاس در ایالت تگزاس توسط یک تبعی این کشور ترور شد. کندی در سال 1917 متولد شد و از سال 1946 سه دوره نماینده مجلس نمایندگان و یک دوره عضو مجلس سنا بود. لی هاروی اوسوالد، قاتل کندی، چند روز پس از ترور وی به دست شخصی به نام جک روبی کشته شد که به ادعای پلیس آمریکا وی نیز در زندان در اثر بیماری سرطان درگذشت. بدین ترتیب عامل اصلی و انگیزه قتل مشکوک رئیس جمهوری آمریکا در پرده ابهام باقی ماند. و 50 سال پیش در روز 22 نایبر سال 1971 میلادی، نیروهای نظامی انگلیس پس از حدود دو قرن خلیج فارس را ترک کردند و پایگاه‌های آنها برچیده شد. در پی تضعیف شدید انگلیس و سقوط امپراتوری این کشور به دلیل جنگ جهانی دوم و همچنین قیام‌های متعدد مردمی و استقلال تعدادی از مستعمرات انگلیس، این دولت در سال 1968 سیاست خروج از شرق کانال سوئز را اعلام کرد. این منطقه بر اساس اعلام انگلیسی‌ها شامل خلیج فارس، دریای عمان، سنگاپور، مالزی و برخی مناطق دیگر بود.
البته لندن کوشید قبل از خروج از خلیج فارس اقداماتی در جهت اهداف نامشروع خود و ایجاد تفرقه در منطقه انجام دهد که جدایی بحرین از ایران از آن جمله بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 22 نوامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
هارون الرشید یکی از نویسندگان بزرگ و سرشناس به نام مالک خزائی را از کار برکنار کرد و دستور داد نباید از خانه‌اش بیرون بیاید. مالک خزائی مدتی در خانه زندانی ماند تا اینکه یک روز تصمیم گرفت نامه‌ای برای هارون بنویسد و در آن نوشت: من بجز خلیفه در مقابل هیچ کس دیگری عذرخواهی نخواهم کرد و دلایل بیگناهیم را بیان نخواهم کرد و چیزی جز دستور خلیفه و توجه به خواست او نمیتواند مرا به عذرخواهی و طلب بخشش تشویق کند، زیرا من همیشه مورد لطف و عنایت او بودم و اگر اکنون بخشش خود را نصیب من کند تا پایان عمر شکرگزار او خواهم بود. وقتی آن نامه به دست هارون الرشید رسید و آن را خواند، خوشش آمد و گفت: اکنون وقت آن است که بخشش خود را نصیب مالک کنیم، زیرا او به اشتباه خود اعتراف می کند و شکر ما را به جا می آورد و هیچ کدام از نویسندگان به اندازه او شکر گزار ما نبوده است. پس هر بخشش که از ابتدا تا کنون در حق او انجام داده ایم گوارای وجودش باشد. این گونه بود که با یک نامه سعادت و خوشبختی به سوی مالک بازگشت و از رنج و سختی نجات یافت. زمانی که سلطان محمود از مرکز خلافت درخواست کرد که لقب‌های بیشتری به او بدهند، خلیفه مخالفت کرد و درخواست او را قبول نکرد. یک روز که سلطان محمود در مجلسی مشغول سخنرانی بود، در میان حرف‌هایش گفت: ما اگر اراده کنیم می‌توانیم فیل‌هایمان را به بغداد ببریم، آنجا را ویران کنیم و شخص دیگری را به عنوان خلیفه تعیین کنیم. در این هنگام یکی از افراد حاضر در آن مجلس درباره این موضوع و سخنان تهدیدآمیز سلطان محمود برای مرکز خلافت نامه‌ای نوشت و موضوع را به آنها اطلاع داد. وقتی نامه به دست خلیفه رسید، دستور داد کاغذی سفید آوردند و در جواب آن نامه دو جمله نوشتند. در سطر اول بسم الله الرحمن الرحیم و در سطر دوم علم نوشتند و باقی نامه را سفید گذاشتند و آن را به سوی سلطان محمود فرستادند. وقتی نامه به دست سلطان محمود رسید، معنی آن را متوجه نشد و ندانست منظور آنها از این کلمات چیست. پس دستور داد تا ابوبکر قهستانی که یکی از بزرگان علم و ادب دربار او بود آمد و از او پرسید معنی این نامه چیست؟ ابوبکر قهستانی پس از خواندن نامه گفت این نامه اشاره به آیه قرآنی علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل دارد و منظور دستگاه خلافت این بوده که اگر تو فیل به بغداد بیاوری، خداوند متعال فیلهای تو را به یاری قهر و خشم خود نابود می کند و دمار از لشکر تو خواهد درآورد. سلطان محمود وقتی این سخنان را شنید، برای عذرخواهی و طلب بخشش بلافاصله نامه‌ای برای خلیفه نوشت و این گونه میان او و دستگاه خلافت صلح و آشتی برقرار شد. در پناه حضرت حق بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، در هنگام مراسم حج، مشرکان برای بزرگداشت و تقدیس بت‌های خود در مراسم شرکت کرده بودند. آنان پیامبر را که می فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید خدایی جز خدا یگانه نیست تا رستگار شوید، سنگ باران کردند، به نحوی که سر تا پای پیامبر هدف سنگهای مشرکان قرار گرفت و خون از بدن مبارکش جریان یافت. امام علی علیه السلام و همسر گرامیشان حضرت خدیجه سلام الله علیها در کنار بدن خون آلود پیامبر حاضر شدند و به مداوا پرداختند. یهودیان و مشرکان و همه کسانی که منافع خود را در خطر می دیدند نمی خواستند با این اسلام تن در دهند. آنان به هیچ دلیل و منطقی پایبند نبودند و بی جهت با بهانه های گوناگون از زیر بار فرمان های حق شانه خالی می کردند. لذا هرگاه در گفتگو با پیامبر کم می آوردند با سخنان بیهوده ایشان را می آزردند و مسخره می کردند. بدین ترتیب هم روحیه یاران خود را حفظ می کردند و هم مسلمانان را از پرداختن به امور مهم باز می داشتند. هنگامی که متوجه شدند هجو و استهزا نتیجه نمی دهد، سحر و دروغ را به آن حضرت نسبت دادند. گاهی هم می گفتند پیامبر خیالاتی شده و آنچه را به عنوان وحی ادعا می کند چیزی جز خوابهای پریشان آشفته نیست، بلکه حتی خواب پریشان هم ندیده و دروغ می گوید. اما از آنجایی که سخنان پیامبر بسیار زیبا و گیرا بود و باعث جذب بسیاری از مردم شده بود، مجبور شدند برای جلوگیری از تأثیر آن بگویند محمد شاعر است و سخنانی ظاهر فریب میگوید، ولی حرفهایش بی محتوا است. گاهی نیز برای خنثی کردن تأثیر سخنان حکیمانه ایشان نسبت جنون به آن حضرت میدادند تا شاید بتوانند به این وسیله مردم را از پیرامون ایشان پراکنده کنند. روزی عبدالله ابن ابی امید مخزومی، یکی از سرکردگان قریش، با گروهی از یارانش به سوی خانه کعبه برافتاد. پیامبر اسلام رو به خانه کعبه در گوشه‌ای به نماز ایستاده بود و جان و دلش را با زمزم عشق صفا می‌داد. آنان پیرامون پیامبر حلقه زدند و سخنان طعن‌آمیز خود را آغاز کردند. پیامبر بی اعتناب آنان تنها ذکر می گفت و سر به سجده داشت. عبدالله چون چنین دید به خشم آمد و با لحن تند و تمسخرآمیز گفت: ای محمد، ما همه تو را می شناسیم و گذشتت را می دانیم. تو نیز همانند ما هستی و بر ما هیچ گونه برتری نداری. پس به اندازه خودت سخن بگو و احترام خودت را نگهدار و پا از گلیم خود فراتر مگذار. این چه سخنانی است که تو میگویی و میان همه اختلاف افکنده ای؟ تو چگونه به خود اجازه میدهی که ادعای نبوت کنی و بگویی از سوی خدا آمده ای؟ شایسته نیست که آفریدگار دو جهان رسولی برگزیند، رسولی که شبیه ماست و همچون افراد عادی نیازمند است. غذا می خورد، لباس می پوشد و تجارت می کند. با این اوصاف چگونه می توانی بر ما حکومت برانی؟ روش تو نه با روش پیامبران پیشین سازگار است و نه با روش پادشاهان. افراد با شخصیت خدمتگزارانی دارند که نیازهایشان را برآورده می سازند و خود هر کاری را انجام نمی دهند. هنگامی که سخنانش پایان یافت سکوت کرد. و منتظر واکنش پیامبر ماند. هرچند پیامبر از این سخنان غمگین شده بود، ولی بیان که به او پاسخ دهد زیر لب زمزمه کرد: بار پروردگارا، تو این سخنان را شنیدی و آگاه شدی، خودت با آنان پاسخ بگو. در این هنگام آیات 7-10 سوره شریفه فرقان نازل شد و به بهانه گیری های آنان پاسخ داد و فرمود: به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و گفتند: چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ نه سنت فرشتگان دارد و نه روش شاهان را. چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند و گواه صدق دعوای او باشد؟ یا گنجی از آسمان برای او فرستاده شود، یا باقی داشته باشد که از میوه آن بخورد و امرار معاش کند. و ستمگران گفتند: شما تنها از مردی مجنون پیروی می کنید، ببین چگونه برای تو مثل ها زدند و گمراه شدند، آنگونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند. زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این می دهد باقایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، و اگر بخواهد برای تو کاخهای مجلل قرار می دهد. این مشرکان و مخالفان پیامبر توجه نداشتند که فرشتگان نمی توانند با حفظ همان صورت اصلی و ملکوتی خود با انسانها رابطه برقرار نمایند، مگر اینکه با لباس بشری و خصایص انسانی ظاهر گردند، که باز هم همین ایراد مطرح می شد. اگر هم بخواهند بگویند فرشته به صورت پنهانی با هر کس ارتباط پیدا کند و سخن خداوند را به او برساند، موجب هرج و مرج می شود، زیرا هر کس ممکن است سخنی بگوید و ادعایی کند و آن را مستند به وحی و سخنان خصوصی خدا به خودش نماید، که در این صورت مفاسد و معایب دیگر از آن پیدا خواهد شد. لذا فرستادن پیامبر از جنس خود مردم بهترین گزینه است. توجه داشته باشیم که اغلب مردم دوست دارند نمونه های عملی را ببینند و از آنها به عنوان الگو استفاده نمایند. از همین رو خداوند متعال پیامبران را از جنس بشر قرار داده است و آنان در تمامی دستوراتی که به مردم می دهند پیشرو و پیشگام هستند، چنان که پیامبر اسلام بیش از دیگران به بندگی خداوند می پرداخت. ایشان برای اظهار بندگی و خضوع و خشوع در برابر خداوند به عباداتی می پرداخت دیگران طاقت انجام آنها را نداشتند. حال تصور کنید که پیامبر از جنس فرشته باشد و سختی های زندگی روزمره انسانها را درک نکند و به مردم برنامه زندگی بدهند. مثلا بگوید: هنگام اذان صبح باید از خواب بیدار شوید و نماز صبح بخوانید. مردم خواهند گفت: شما نمی دانید که خوابیدن در این ساعت چه لذتی دارد. اگر شما هم مانند ما بودید و سختی آن را درک می کردید، این کار را انجام نمی دادید. چرا ما را به کاری وامی دارید که این همه سختی دارد؟ در برخی از کتاب‌ها تفسیری در مورد آیه 10 سوره شریفه فرقان گفته شده که به پیامبر از جانب پروردگار گفته شد که اگر بخواهی کلیدهای خزائن زمین را به تو اعطا می‌نماییم، به طوری که در آخرت نیز همه چیز به تو داده شده و چیزی از تو کم نخواهیم کرد. اگر بخواهی همه را در آخرت برای تو جمع و ذخیره خواهیم نمود. رسول خدا عرضه داشت: پروردگارا، همه را برای من در آخرت ذخیره فرمای. آنگاه آیه 10 سوره شریفه فرقان نازل کردید. همچنین حضرت علی علیه السلام در پاسخ به کسانی که از پیامبر توقع گنج و باغ داشتند می‌فرماید: اگر خداوند می‌خواست هنگام مبعوث شدن پیامبران درهای گنج‌ها و معادن طلا و باغ‌های سرسبز خرم را به روی آنان بگشاید، چنین می‌کرد. ولی اگر این کار را می‌کرد، مسئله آزمایش مردم از میان می‌رفت و همه آنان به عشق مال و رفاه گرد انبیا جمع می‌شدند و نیت‌ها خالص نبود. خب همراهان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. با آرزوی پیروی و تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد عزیزان.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشته در خدمت شما هستیم با این برنامه، با ذکر این مطلب که امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً یادآور میشیم گفتار یاد شده در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik چون دیگر گفتارهای صدای خراسان قابل دریافت است. لطفاً به بخش بخش گفتار پیش رو توجه فرمایید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان باز هم خبر از درگیری میان نیروهای این کشور و ارمنستان را منتشر کرد. طبق اطلاع این وزارت 7 نفر در درگیری اخیر کشته شده است و همچنین این وزارت تایید کرد که 10 نفر دیگر در این ماجرا زخم برداشته است. گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت نیروهای آذربایجانی در آمدند. آتشباری 2 روز گذشته در حال رخ داده است که در هفته‌های اخیر 2 طرف از برقراری صلح صحبت می کردن. در همین رابطه به گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو آقای قیاسی، آتش سنگین اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود. درگیری ها در مناطق مختلف از جمله منطقه لاچین رخ داده و در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپاره انداز استفاده شده است. با هم گزارش آقای قیاسی را می شنویم.
دور جدید از درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان ارمنستان، تنش های خط تماس دو کشور در 48 ساعت گذشته به درگیری های تمام عیار تبدیل شد. آتش سنگین اخیر دو طرف در مرزها پس از امضا قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود.
در سالگرد امضای بیانیه سه جانبه قرار بود اقداماتی در راستای صلح انجام گیرد. حتی قرار بود دسته شامل مسائل باقی مانده تهیه و مورد مذاکره و توافق قرار گیرد و سران کشورها با یکدیگر دیدار کنند. اما شاهد تنش سنگینی هستیم که در 1 سال گذشته بی سابقه بود.
منابع رسمی آذری دقایقی پیش خبر 7 کشته و 10 زخمی را تایید کردند و گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت در آمده است.
و لاتون رومان ساحسنده تورتی تقریباتلار
درگیری های تمام عیاری در مناطق کلبجر و لاچین رخ داد و البته حملات نیروهای ارمنستان با پاسخ سنگین ما مواجه شد. در این درگیری ها از تجهیزات سنگین و خمپارانداز استفاده شد و تعدادی از ادوات جنگی هم به غنیمت نیروهای مسلح ما درآمد. تعدادی از نیروهای آنها را هم اسیر کردیم.
آتشباری دو روز گذشته در حالی رخ داد که در هفته های اخیر دو طرف از برقراری صلح و دیدارهای در سطح سران صحبت می‌کردند.
ارمنستان طرفی بولگده وضعیتن گرگینلشتیرمسینده مراقلیدر.
ما طرفدار برقراری صلح پایدار در منطقه هستیم. انتظار می‌رفت ارمنستان به توافقات پایبند باشد، ولی اقدامات اخیر ارمنستان و تحریکات مرزی به سمت ماجراجویی می‌رود. همه مسئولیت‌ها بر عهده ارمنستان است.
حال مسئولان دو کشور در رایزنی‌های خود از تمایل در برقراری آتش‌بس صحبت می‌کنند. آتش‌بسی که بارها در این منطقه تجربه‌های خوبی در کاهش درگیری ها داشته است. هرچند با گذشت حدود یک سال از توافقنامه سه جانبه سیگنال هایی از گفتگوهای صلح در سطح سران دو کشور به چشم می‌خورد، اما رخدادهای اخیر تلاش های بین المللی را در برقراری صلح پایدار با ابهام مواجه ساخت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بدین ترتیب خبری تکان دهنده از وقوع جنگ دوباره مردم ارمنستان را بهزده کرده است. با گزارش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از یربند، وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان به موضع‌های نیروهای ارمنی حمله کردند که با ادامه درگیری ها 10 نفر از نیروهای ارمنی جان باختند و 12 نفر از آنان به اسارت نیروهای جمهوری آذربایجان درآمدند. بدین ترتیب خبرها و آمارهای زید و نقیض از طرفات نیروهای دو طرف در جنگ تازه میان آذربایجان و ارمنستان مخابره شده است. این در حالی است که تعیین مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و علامت گذاری مرزها مهمترین راه حل برای پایان دادن به مناقشات میان دو کشور عنوان می شود. در همین راستا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست مجلس ملی این کشور با تاکید بر این مطلب گفت روسیه 3 بار این پیشنهاد را ارائه کرده و ارمنستان آماده پذیرش آن می باشد. پاشینیان همچنان افزود درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تغییری در موضع های نظامی دو کشور ایجاد نکرده است. در خبر دیگری آرمین خاچاتوریان عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان ارمنستان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت جمهوری آذربایجان به زور نمیتواند از ارمنستان خریدار دریافت کند. وی با اشاره به اینکه پافشاری جمهوری آذربایجان برای رسیدن به این هدف باعث رخ دادن جنگ تمام عیار بین دو کشور خواهد شد افزود در استان سیونگ ارمنستان دشمن ما به هیچ چیز دست نخواهد یافت. خاچاتوریان با اعلام اینکه آتش‌بس کنونی بین دو کشور شکننده است در این حال گفته که هم‌اکنون روند مذاکرات برای رسیدن به آتش‌بس و حل صلح‌آمیز اختلافات ادامه دارد. مقامات جمهوری آذربایجان به خصوص الهام علیف رئیس جمهور این کشور مدتی پس از امضای توافق آتش‌بس قره‌باغ در نوامبر سال 2020 که بعد درگیری‌های خونینی 44 روزی بین دو جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه پایان داد، موضوع دادن کریدار یا دالان از خاک ارمنستان را مطرح کردند. واقعیت آن است که مناقشه طولانی مدت میان ارمنستان و آذربایجان از بسیار لحاظ به دخالت‌های خارجی وابسته است. طور معلوم در مرحله‌های مختلفی رژیم صهیونیستی غرب و آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی و نیز روسیه در این تحولات دخالت داشتند. در طی سالهای اخیر ترکیه نیز به جانبداری از آذربایجان و به آتش نزاعی میان دو کشور روغن ریخته است. این در حالی است که آگاهان سیاسی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر حل و فصل داخلی این موضوع از طریق مکالمه و مذاکرات سازنده میان مقامات یروان و باکو تاکید میکنند. علی‌رغم سیاست‌های کلی و مناقشات ادامه دار میان آذربایجان و ارمنستان، آنچه روشن است این است که اصلی ترین بازنده این مناقشه و درگیری مردم جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان هستند. خبر دیگری مربوط به تحولات جاری در قفقاز این است که چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده قاپان داتو استفاده میکنند. به گزارش ابراهیمی خبرنگاری بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از یروان، این جاده راه کوهستانی است که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گربست شده است. موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه های زمان اتحاد شوروی سابق مدعی مالکیت 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گوریس در این کشور شد. پس از استقرار است و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون ها یا ماشین های بارکش ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امریکی باعث شد که دولت ارمنستان با سازی راه نوی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور می کنند که بسیاری از آنها از بخش های از این جاده به خاطر شیب تند و گردنه های خطرناک و نیز پیچ های کوچک آن ناراضی هستند. گزارش همکارمان آقای ابراهیمی را با هم می شنویم.
چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده به نام قاپان داتو استفاده می کنند. یک مسیر کوهستانی 43 کیلومتری که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گوریس شده.
جاده ها شو خدا امسال دارن تعمیر میکنن، جاده سازیشون خوبه.
موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه‌های زمان شوروی سابق مدعی 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گوریس شد و پس از استقرار ایست و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امری که باعث شد دولت ارمنستان بازسازی مسیر جدیدی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور میکنن.
جاده‌اش خوبه، سازش خوبه، صاف ترتمیزه، ممتاز. پیچاش خیلی کوچیکه، شیبش خیلی خطرناک.
پیچاش خیلی تیزه، گردناش خیلی تیزه.
گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساختای ارمنستان در جواب به گلایه‌های رانندگان اعلام کرد:
بخش صعب العبور جاده جدید بخشی است با شیب تند که باید بگم ما هم‌اکنون در حال احداث مسیر مناسبی به جای این بخش هستیم که تا چند ماه دیگه عملیات اون به پایان میرسه و به جاده اصلی وصل میشه و راننده‌ها از این مسیر تردد خواهند کرد.
دولت ارمنستان همچنین در حال احداث بزرگراه شمال جنوب است. بزرگراهی با روسازی بتونی و 8 تونل که از مرز ایران و ارمنستان آغاز و تا مرز گرجستان و ارمنستان امتداد می‌یابد. مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان از اهمیت خاصی برای دو کشور برخوردار. این مسیر یک مسیر ترانزیتی برای ایران و یک مسیر راهبردی برای ارمنستان محسوب میشه. از این رو دولت ارمنستان تلاش بسیاری میکنه برای بازسازی این جاده تا هیچ گونه انسداد و یا مانعی در این مسیر ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته باشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان سیونیک، ارمنستان.
برنامه آسیا میانه و قفقاز در هفته گذشته را میشنوید و در مسائل آسیا میانه ذکر این مطلب جالب توجه است که بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همچنان طی هفته گذشته نیز به قوت خود باقی بوده است. مقامات قرقیزستان اعلان کردند آنها خواهان بازگرداندن بخش‌های از خاک تاجیکستان به قلمرو خود هستند که بر اثر مصوبه دوران شوروی این امر صورت گرفته است. همزمان با این مقامات قرقیزستانی خواستار بازداشت دلاور جورایف یک تن از شهروندان تاجیکستان در روسیه شدند که به گفته آنها در درگیری های ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان و مردم ساکن دو طرف تاجیکستان و قرقیزستان دخالت داشته است. طور معلوم در درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران علت اصلی نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی اهداف و برنامه‌های پشت پرده گروه‌هایی هستند که در منطقه فعال می‌باشند. اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک در این رابطه میگوید
این یک پدیده انمای جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست‌های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دستی دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها است، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار آسیای میانه و قفقاز در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
واکسینه شدن 49% شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان با واکسن کرونا. نشست همکاری های منطقه تاجیکستان و روسیه در ختلان و بی اثر شدن حمله سایبری به هواپیمای ماهان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم.
همه شما خوب؟
وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از رشد تولید محصولات صنعتی در این کشور در 10 ماه سال جاری میلادی نسبت به زمان مانند سال گذشته 2020 خبر داد. در گزارش این وزارت تاکید می شود که تولید محصولات صنعتی در این کشور در این مدت 39 میلیارد سومانی برابر با 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بود است. بر اساس این گزارش افزایش تولید محصولات صنعتی در ماه‌های یاد شده نسبت به زمان مانند سال گذشته 22.9% معادل 6 میلیارد و 700 میلیون سومانی بوده است. تا کنون 49% از شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که تا 20 نوامبر سال جاری با 2,829,712 شهروند بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. در گزارش این وزارت تاکید می شود که تاکنون به 2,385,979 شهروند یعنی 41% از جمعیت تاجیکستان نیز دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. پویش واکسیناسیون ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 100% اجرا شده است. بر اساس تصمیم استاد مرکزی پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان، واکسیناسیون برای شهروندان بالای 18 سال این کشور اجباری می باشد. این در حالی است که تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در تاجیکستان همچنان همون 124 نفر قبلی و در شبانه روز گذشته نیز 4 نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند. هشتمین نشست همکاری های بین منطقه‌ای روسیه و تاجیکستان در شهر باختر مرکز ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان برگزار می شود. در این نشست ریاست هیئت روسی بر عهده الکسی اورچوک معاون نخست وزیر و رئیس کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه و ریاست هیئت تاجیکی را قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان بر عهده خواهند داشت. در این نشست طرف ها با بررسی سطح فعلی روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه و دورنمای رشد این مناسبت ها بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همچنین موضوع مشارکت مالی و فنی شرکت های روسی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاجیکستان بررسی خواهد شد. ولایت ختلان بالاترین میزان تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. بیشترین محصولات کشاورزی صادراتی تاجیکستان به روسیه نیز از ولایت ختلان بوده است. در آستانه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور همسایه ایران و جمهوری ارمنستان، نشست‌های دانشجویان و استادان در دانشگاه ارمنستان با حضور مسئولان ایرانی و ارمنستانی برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان جلب می‌کنیم.
از برگزاری نشست‌های دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های ارمنستان با حضور مسئولان ایرانی و ارمنستانی تا امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری فرهنگی بین دو کشور. اینها بخشی از برنامه‌های روزهای فرهنگ ایران در ارمنستان هستند. در آستانه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور.
خوشبختانه در 30 سال استقلال ارمنستان روابط سیاسی ایران و ارمنستان در بهترین شرایط و بالاترین شرایط بوده و این وضعیت همچنان ادامه داره و در حال ارتقا هستش.
برپایی دوره‌های آموزش مرمت نسخه‌های خطی در موزه نسخ خطی ایروان توسط متخصصان ایرانی، نمایشگاه نقاشی در تالار انجمن نقاشان ارمنستان با عنوان ایران از نگاه هنرمندان ارمنی، رونمایی کتاب‌های ترجمه شده از فارسی به ارمنی و مجموعه سخنرانی‌های مربوط به تاریخ فرهنگ و هنر ایران از دیگر اقداماتی است که در چارچوب روزهای فرهنگ ایران به ابتکار رایزنی فرهنگی کشورمان، موزه نسخ خطی ایروان و انجمن نقاشان ارمنستان برگزار می‌شود.
فرهنگ و هنر و ادبیات ایران جذابیت خاصی برای اندیشمندان ارمنی داشته و دارد و این اقدامات تلاشی است برای معرفی بخشی از جذابیت‌های فرهنگی ایران به مخاطبان ارمنی.
در همین روزا در ارمنستان دو جشنواره بین المللی تئاتر و یک جشنواره بین المللی فیلم مستند آنلاین برگزار می شود با حضور گروه‌های نمایشی و فیلم‌هایی از ایران.
مسئولان ایران و ارمنستان در چارچوب روزهای فرهنگ ایران در این کشور اظهار امیدواری کردند که با تلاش به همکاری بیشتر درک واقعی‌تری از جوامع یکدیگر به دست بیارند که این کار از طریق تلاش مستمر فرهنگی میسره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شرکت هواپیمایی ماهان ایران در واکنش به خبری حمله سایبری به این ایرلند اعلام کرد. تیم امنیتی سایبری شرکت ماهان هوشمندانه حملات سایبری را بی اثر کرده و تمام پروازهای ماهان طبق برنامه در حال انجام گرفتن است. روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان ایران در اطلاعی اعلام کرد که در پی انتشار خبری حمله سایبری به سیستم های شرکت هواپیمایی ماهان ایر به اطلاع می رساند. با در نظر گرفتن اینکه جایگاه هواپیمای ماهان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران این گونه حملات را به دفعات مختلف و در زمانهای گوناگون نسبت به این شرکت انجام یافته دفع کرده است تا شاید بتوانند خدشه بر عملکرد آن وارد کنند. این اطلاع می افزاید این موضوع یک اتفاق عادی ارزیابی می شود و همواره تیم امنیت سایبری شرکت ماهان هوشمندانه و موقع وارد عمل شده و این حملات را بی اثر کرده است. از این رو بدین وسیله اعلام می دارد همه پروازهای شرکت ماهان طبق برنامه در حال انجام و پروازهای آینده نیز بر اساس زمانبندی قبلی انجام خواهد پذیرفت. 22 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوکراین در مرکز فرهنگی اسلامی در کیف پایتخت این کشور برگزار شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون از کیف اوکراین.
در چند سال گذشته تداوم رزمایش‌های زمینی، دریایی و هوایی نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای عضو ناتو در جزیره ساردینیا ایتالیا مشکلات زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده است. به گفته کارشناسان، کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بمب‌ها و جنگ‌افزارهای جدید خود را در این جزیره مورد آزمایش قرار داده و موجب آلودگی آن میشن.
In Sardegna ci sono basi sperimentali, poligoni sperimentali sia della NATO.
سال هاست که در پایگاه‌های نظامی ناتو و آمریکا در جزیره ساردینیا سلاح‌های غیر متعارف حاوی اورانیوم ضعیف شده آزمایش می‌شوند. تشعشعات ناشی از این ماده استفاده شده در این سلاح‌های نامتعارف خطرات بزرگی برای سلامتی انسان و محیط زیست به همراه دارد. اورانیوم ضعیف شده برای سالیان زیاد در زمین و منابع طبیعی باقی مانده و آنها را آلوده می‌کنند.
اهالی جزیره ساردینیا ایتالیا در چند سال گذشته بارها با برگزاری تظاهرات به حضور نظامی آمریکایی‌ها در کشورشان اعتراض کردند.
ذرات اورانیوم ضعیف شده‌ای که سال‌هاست در منطقه ما منتشر شده، موجب انواع سرطان و نقص‌های مادرزادی در این منطقه شده.
این در حالی است که دولت ایتالیا سالیانه نزدیک به 500 میلیون یورو برای پایگاه‌های آمریکا و ناتو در خاک خود هزینه می‌کند. ده‌ها پایگاه نظامی آمریکا در ایتالیا این کشور را به مهمترین مرکز عملیات نظامی آمریکا در اروپا تبدیل کرده است. در حال حاضر در ایتالیا 113 پایگاه نظامی آمریکا و ناتو وجود دارد که در 2 پایگاه نظامی آمریکا دست کم 40 کلاهک اتمی نگهداری میشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان عزیزمان، از شما پوزش میطلبیم که گزارش مسابقات سراسری قرآن کریم در کیف پایتخت اوکراین آماده نبود و شما گزارش اعتراض ایتالیا ها به آزمایش سلاح های ممنوعی آمریکا در کشورشان را شنیدید که آن را همکارمون حمید معصومی نژاد ارسال کرده بود. مشروع خبرهای این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. از آغاز امسال تا کنون تاجیکستان از 58 کشور جهان یاری های بشر دوستانه دریافت کرده است. خدمات گمرک تاجیکستان اعلام کرد که این کمک ها بیشتر شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات طبی برای بیماران کرونا بوده است. ارزش مالی یاری های دریافتی و شهردوستان تاجیکستان از آغاز امسال حدود 82 میلیون و 55 هزار دلار است که این میزان در سال گذشته 41 میلیون و 700 هزار دلار بود. همچنین در 10 ماه امسال 24 هزار تن کالا در قالب کمک های بشردوستانه تحویل مقامات تاجیکستان شده است. چین با سهم 37% از یاری های بشردوستانه ارسالی به تاجیکستان اصلی ترین کشور کمک کننده به تاجیکستان می باشد. امریکا با 14.5% در مقام دوم و روسیه با 2.8% در جایگاه سوم کشورهای کمک رسان به تاجیکستان قرار گرفتند. یگانی پهبادی ارتش و کمیته مردمی یمن در عملیات نظامی گسترده در عمق خاک عربستان به نام 8 عملیات توازن بازدارندگی پایگاه ملک خالد در ریاض را با 4 فروند پهباد تهاجمی سمودسه هدف حمله قرار دارند. در این زمینه توجه شما را به گزارش عبدالله علی یوسفی خبرنگار ما از صنعا یمن جلب میکنیم.
14 طائره مسيره اطلقها سلاح الجو اليمني المسير
في یگان پهپادی یمن در عملیات نظامی گسترده در عمق خاک عربستان به نام 8 عملیات توازن بازدارندگی پایگاه ملک خالد در ریاض را با 4 فروند پهپاد تهاجمی سماد 3 هدف قرار داد. پایگاه بین‌المللی ملک عبدالله در جده، پالایشگاه شرکت آرامکو، پایگاه بین‌المللی ابها و اهداف نظامی دیگری در جیزان و نجران از دیگر مواضعی بودند که هدف حمله قرار گرفت.
باید به دشمن پیام داد که این مرحله از عملیات بازدارندگی پاسخ طبیعی به حمله دشمن علیه غیر نظامیان یمن است و اینکه ما می توانیم به مواضع حیاتی آنها حمله کنیم.
الهجوم الجديد المتزامن في اكثر من هدف في العمق السعودي.
پس از آن که حمله جدید که به شکل همزمان علیه اهداف مختلف و مواضع مهم در عمق خاک عربستان صورت گرفت، برخی منابع عربستان از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در این مواضع سخن گفتند. همین موضوع به توقف حرکت هواپیماها در فرودگاه‌های متعدد منجر شد.
اجرای این عملیات در برهه کنونی این پیام ها را به دنبال دارد که در وهله نخست به منزله پاسخ به تشدید حملات عربستان و حمله به صنعا پایتخت یمن است. با انجام عملیات به نظام سعودی این پیام ارسال می شود که در قبال یمن مرتکب حماقت نشود.
پاسخهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به تجاوزگری وحشیانه عربستان علیه ملت و کشور یمن را تبریک می‌گم. این حق ماست چون که عربستان علیه ما تجاوزگری کرده و باید با پاسخ قدرتمندانه به تجاوزگری ریاض پاسخ بدیم.
هشتمین عملیات بازدارندگی همزمان با انتشار بیانیه ائتلاف متجاوز سعودی صورت گرفت که به دنبال مقدمه چینی برای هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی صنعا است. با این توجیه تحرکاتی مشکوک در این فرودگاه در حال وقوع است، در حالی که مردم یمن به بازگشایی این فرودگاه به علت مسائل انسانی بسیار نیازمندند. اما کشورهای متجاوز به خواسته های انسانی در این زمینه پاسخ مثبت نمی‌دهند. عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما،
صنعا. مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران گفت پناهندگان مقیم با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در ایران واکسینه می‌شوند. مهدی محمودی، مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران، در این زمینه افزود با توجه به اهمیت واکسینه کردن پناهندگان و ادبای خارجی جهت پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19، دولت جمهوری اسلامی ایران جلسات زیادی با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار کرد. مدیر کلی امور ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران همچنین تاکید کرد دولت ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید 19 قرار گرفت، در ماه‌های اخیر توانست به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید 19 را به اجرا درآورد و پناهندگان ساکن در ایران را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه کند. وزیر نفت ایران از توافق‌های مطلوب میان ایران و جمهوری آذربایجان در بخش گاز خبر داد. جواد اوجی پس از دیدار با شاهین مصطفایف، معاون نقش‌سازی جمهوری آذربایجان، گفت جمهوری آذربایجان ظرفیت خوبی در بخش انرژی دارد و امروز توافق‌های مطلوب با جمهوری آذربایجان در بخش گاز انجام گرفت. در همین ارتباط اظهارات آقای جواد اوجی، وزیر نفت ایران، را بشنوید.
هم واقعا خیلی خوشحالم، جلسه خیلی خوبی رو برگزار شد، توافقات خیلی خوبی شکل گرفت. مستظر هستید که جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت و پتانسیل ذخایر نفت و گاز غنی زمینه همکاری خیلی خوبی را می توانیم با کشور دوست و برادر آذربایجان داشته باشیم. خب در حقیقت کشور آذربایجان هم پتانسیل و ظرفیت‌های خیلی خوبی را در حوزه انرژی نفت و گاز داره. امروز در خصوص بحث در حقیقت قرارداد گازی که ما با طرف کشور دوست و برادر آذربایجان داشتیم توافقات خوبی شکل گرفت، بخصوص در بحث در حقیقت سواپ گاز از کشورهای همسایه به کشور آذربایجان از قبیل ترکمنستان و همچنین بحث قرارداد گازیمون به کشور در حقیقت نخجوان، این رو هم توافقات خوبی انجام شد. توسعه میادین نفتیمون در دریای خزر هم در حقیقت صحبت‌های اولیه کردیم. انشاءالله با نشستی که کارشناسان دو مجموعه بعد از این جلسه خواهند داشت، من فکر کنم انشاءالله در هفته‌های آتی منجر به قراردادهای خوبی رو در حوزه گاز، نفت و توسعه میادین شکل خواهد گرفت.
بر اساس اعلام وزارت تندرستی چین، بعضی کشورها که از واکسن‌های چینی استفاده کردند اعلام کردند که این واکسن ها از 84 تا 94 درصد در پیشگیری از مرگ و میری برگرفته از بیماری کووید 19 تأثیر گذار بوده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاران محمد رضا خالق‌وردی از پکن چین.
بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف در سراسر جهان، واکسن های کووید 19 چین در پیشگیری از مرگ و میر و موارد شدید بیماری عملکرد بسیار خوبی داشتند و در برابر انواع مختلف بیماری مؤثر بودند.
واکسیناسیون انبوه کلیدی برای مهار ویروس کرونا از نوع بسیار عفونی دلتا است. همه گروه های سنی باید خود را واکسینه کنند تا از خطر رهایی یابند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت برخی کشورها که از واکسن های چینی استفاده کردند، اعلام نمودند این واکسن ها از 84 تا 98 درصد در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری مؤثر بوده است.
این بیماری تا کنون جان افراد زیادی رو در سراسر جهان گرفته، اما داده های رسمی نشون میده که چین از اواخر ژانویه تا کنون هیچ مورد مرگ و میری ناشی از کووید 19 نداشته است.
چین در حال حاضر به یکی از کشورهای پیشروی جهان از نظر تحقیقات واکسن به شمار می‌رود. رئیس تیم تحقیق و توسعه واکسن وابسته به مرکز توسعه فناوری کمیسیون ملی بهداشت چین می‌گوید:
چین کشوری است که در تولید انواع واکسن‌ها برای مبارزه با همه‌گیری بسیار پیشرفت داشته و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، اثر بخشی واکسن‌های سینوفارم و سینوواگ برای محققان ثابت شده است.
من و همه بستگانم این واکسن رو دریافت کردیم و بسیار خوب بود.
برای اینکه این بیماری مهار بشه، همه مردم جهان باید واکسن بزنن.
چین با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسینه کردن مردم، یکی از موفق‌ترین کشورها در مهار شیوع این بیماری بوده است. چین تاکنون به 200 کشور، سازمان و نهادهای بین‌المللی واکسن چینی ارسال کرده است که همه این کشورها از این واکسن‌ها ابراز رضایت کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، با دو خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. مسئولان تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان سرمربی خود اول گونر سولشر را برکنار کردند. در پی نتیجه های ضعیف شیطان های سرخ در هفته های اخیر به دست آورده بودند، مسئولان باشگاه سرانجام سولشر را از ادارت از این تیم کنار گذاشتند. باخت تحقیرآمیز 4-0 منچستر یونایتد در برابر تیم تهی جدولی بانفورد که روز شنبه رقم خورد، کاسه صبر مسئولان منچستر یونایتد را ریز کرد و سرانجام آنها رای به برکناری سولشر دادند. باشگاه منچستر یونایتد روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که اوله برای همیشه برای منچستر یونایتد یک اسطوره باقی خواهد ماند و برکناری او از هدایت این باشگاه تصمیم سختی بود که با تأسف گرفته شد. در بیانیه منچستر یونایتد همچنین تاکید شد با اینکه هفته های اخیر برای منچستر یونایتد و طرفداران این باشگاه نامه کننده بود، منصفانه نیست که تلاش های 3 سال اخیر سرمربی باشگاه را نادیده بگیرند. سولشر در دکمبر سال 2018 پس از روژه مورینیو روی نیمکت شیطان های سرخ نشست. و مرد شماره که تنیس جهان در نیمه نهایی مسابقات تنیس تورین ایتالیا شکست خورد و از مسابقه ها حذف شد. 52مین دوره مسابقات تنیس 1500 امتیازی و 7,250,000 دلاری پایان فصل 2021 از روز شنبه در تورین ایتالیا ادامه یافت. در این رقابت ها 8 تنیسور برترین جهان حضور یافتند که در دو گروه 4 نفره به همدیگر رقابت میکنند و از هر گروه 2 تنیسور به دور نیمه نهایی این مسابقه ها راه خواهند یافت. گروهی به نام گروه سبز و گروه سرخ نامگذاری شده است و اوبرت اورکاچ از لهستان و کاسپر رود از نروژ برای اولین بار حضور در این رقابت ها را تجربه میکنند. تنیسور قهرمان که بتواند بدون شکست مسابقات را به پایان برد و 1500 امتیاز را کسب کند، 7,250,000 دلار را به عنوان جایزه قهرمانی این مسابقه ها دریافت خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن بحران پناهجویان در مرز مشترک بلاروس با لهستان مورد بررسی قرار گرفته است.
با با وجود ادامه بحران پناهجویان در مرزهای بلاروس و اتحادیه اروپا به ویژه مرز بلاروس و لهستان، دولت ورشو در چارچوب رویکرد سخت گیرانه خود در این زمینه به انتقاد از تلاش‌های میانجیگرانه برخی سران اروپایی برای حل این بحران پرداخته است. در این راستا سخنگوی دولت لهستان روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت ورشو از قبل از اولین تماس تلفنی انگلا مرکل سابق صدر اعظم آلمان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و گفتگوی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطلع شده بود. وی با اشاره به گفتگوی تلفنی مرکل با لوکاشنکو و ابراز شگفتی در این زمینه ضمن انتقاد از این اقدام گفت: من شرایط را درک میکنم، اما این گام خوبه نیست. دولت راستگرای لهستان که اکنون از سوی برخی از اروپایی ها به عنوان یک عضو سرکش اتحاد اروپا شناخته میشود، در زمینه بحران پناهجویان نیز به سبک خاص خود عمل میکند. از زمان شکلگیری این بحران در مرزهای بلاروس و لهستان، ورشو با روی دست گرفتن سیاست غیر انسانی و بسیار سخت گیرانه علیه هزاران نفر از پناهجویانی که در پشت مرزهای این کشور به انتظار ورود به لهستان و راه سپار شدن به سوی آلمان هستند پرداخته است. اقدامات دولت لهستان در این زمینه با هیچ معیار حقوق بشری از جمله معیارهای اتحاد اروپا سازگار نیست. آقای دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل در بحث پناهجویان چنین اظهار نظر کرد:
خب اولین موج این پناهجویان در سالهای 2014 و 2015 بودن که از طریق مسیر ترکیه به اروپا به ویژه آلمان رهسپار شدن، و موج دوم در دو سه سال اخیر تشدید شده و اون موجیه که پناهجویان آفریقایی و برخی از کشورهای در آسیا از طریق لیبی و دریای مدیترانه خودشون رو به ایتالیا میرسونن که در بخش شمالی دریای مدیترانه واقع شده و از اونجا راهی کشورهای دیگر اروپایی میشن. اما اگرچه تا الان بحران پناهجویان حالت سیاسی اجتماعی داشت، اما با توجه به جریان جدید پناهجویان، یعنی پناهجویانی که از طریق کشورهایی مثل امارات یا ترکیه با هواپیما عازم بلاروس میشن و از طریق مرزهای بلاروس قصد دارن وارد کشورهای اتحادیه اروپا مخصوصا لهستان و لیتوانی و لتونی بشن، الان یک موج سوم شکل گرفته که در واقع بحران پناهجویان رو به بحران امنیتی تبدیل کرده. از یک طرف اتحادیه اروپا ادعا میکنه که روسیه و بلاروس با استفاده ابزاری از پناهجویان در صدد اعمال فشار علیه اتحادیه اروپا و مخصوصا رفع تحریم علیه بلاروس و به رسمیت شناختن الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهور خامنه‌ای این کشور هستند. از اون طرف هم بلاروس و روسیه اتحادیه اروپا رو متهم میکنن که برخورد ضد انسانی با پناهجویان دارند و به همین جهت الان چند هزار نفر از پناهجویان که عمدتاً عراقی و افغان و از برخی دیگر از ملیت‌ها هستند بین مرزهای بلاروس و لهستان گیر افتادند و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و تاکنون چند نفر از اونها فوت کردند. ضمن اینکه پلیس و ارتش لهستان هم برخورد بسیار خشنی با این پناهجویان داره و به نظر نمیاد قصد کوتاه آمدن در این زمینه رو داشته باشه. لذا الان بحران پناهجویان در واقع یکی از موارد یا مسائل اصلی در تقابل کلان بین روسیه و غرب و به طور خاص تقابل بین بلاروس و اتحادیه اروپا تبدیل شده. خب در واقع اساسا خود پدیده بحران پناهجویان باعث شده که در سالهای اخیر احزاب و جنبش‌های راستگرای افراطی در کشورهای مختلف اروپایی جایگاهشون افزایش پیدا کنه. دلیلش هم این هست که این احزاب و جنبش‌ها شعارهای ضد مهاجرتی میدن و خواهان اخراج پناهجویان از این کشورها هستن. حتی اونها موفق شدن به پیروزی‌های چشمگیری پارلمانی در انتخابات پارلمانی در کشورهایی مثل آلمان دست پیدا کنند. لذا به نظر میاد که در مورد کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان یا مجارستان هم که دولت‌های احساسگرا در اونها حاکمیت دارن، این مسئله تشدید شده. یعنی نه فقط جنبش ها و احزاب راستگرای افراطی خواهان مقابله شدید با پناهجویان هستند، بلکه دولت های این کشورها هم برخلاف حتی قوانین اتحادیه اروپا بدترین و ضد انسانی ترین برخوردها رو با پناهجویان دارن و پیش بینی میشه که این روند در آینده تشدید هم خواهد شد.
ورشو از 2 سپتامبر 2021 با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق مرزی لهستان با بلاروس اجازه ورود به این منطقه به سازمان‌های حقوق بشری و خبرنگاران را نمی‌دهد. پارلمان لهستان هم اخیراً مجوز نهایی ساختن یک حصار مرزی دائمی 100 کیلومتری در مرزها با بلاروس را صادر کرد. ورشو پس از آن که موفق نشد بودجه از سوی اتحاد اروپا برای ساخت این دیوار به دست آورد، اکنون قصد دارد به تنهایی ساخت این دیوار را در ماه دکبر آغاز کند. دولت لهستان در هفته های اخیر هزاران پلیس، گارد مرزی و سرباز را در نقاط مختلف مرز خود با بلاروس مستقر کرده و یک حصار موقت در طول این مرزها کشیده است. در حال حاضر وضعیت پناهجویان در مرز بین لهستان و بلاروس و در سایه سختگیری های دولت ورشو بسیار فاجعه بار است. طبق گزارش ها حدود 4000 پناهجو در نقاط مرزی دو کشور گرفتار شدند. از یک سو نیروهای مرزبانی بلاروس پناهجویان را به حرکت به سمت مرز لهستان و گذر از آن وادار میکنند و از سوی دیگر نیروهای مرزبانی لهستان برای جلوگیری از ورود آنان به خشونت متوسل میشوند. این پناهجویان در هوای آزاد و در دمای حدود 0 درجه در شب و حدود 5 درجه در روز گرفتار شدند و بدون غذا، چادر و بدون مراقبت‌های پزشکی زندگی میکنند. روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی لهستان همزمان با پرواز چرخبال‌ها از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش برای سرکوب پناهجویان و جلوگیری از عبور آنها از مرزهای این کشور با بلاروس استفاده کردند. حساب تویتر وزارت دفاع لهستان پناهجویان را مهاجمان پرخاشگر و خطرناک خوانده است. به گفته سازمان‌های حقوق بشری دستی کم 9 پناهجو در این منطقه از جمله یک نوجوان 14 ساله عراقی طی روزهای اخیر جان باختند. اغلب پناهجویان گرفتار در این منطقه را زنان، مردان و کودکان عراقی و افغانستانی تشکیل می‌دهند. شرایط سخت و غیر انسانی پناهجویان سبب شده است تا نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل به اتحاد اروپا هشدار دهند. با این حال اتحاد اروپا عملا روی کرد حمایت از لهستان را در پیش گرفته است. جرالد کناوز، کارشناس برجسته مهاجرت، با اشاره به وضعیت پناهجویان در مرز بلاروس و لهستان و وقوع بزرگترین بحران اخلاقی اتحاد اروپا در مرزهای خود طی سالهای اخیر میگوید، این اتحادیه نمایش را براه انداخته است که در آن همه اصولش را نادیده میگیرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. واکسینه شدن 49% شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان به واکسن کرونا. نشست همکاری های منطقه‌ای تاجیکستان و روسیه در ولایت ختلان. و بی اثر شدن حمله سایبری به هواپیمای ماهان ایر ایران. از دانشنوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخور تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چگونه ساز کن، ساز ترم از غم چگویی. ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی.
اینجا